الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. بعد از اون که در راستای نشون دادن حقانیت نبوت و ضرورت وجود نبی در عالم آیاتی رو مطرح فرمودند، حضرت رب العالمین در این آیه 46 سوره سبع کلیات مطلق نبوت رو مطرح می فرمان. میگن ای پیامبر قول بگو که اساس نبوت انما اعظکم بواحده، اساس نبوت یک وعظ و توصیه است، اونم یه توصیه واحد، یه کلمه که بیشتر نیست. اون یه کلمه چیه؟ اینکه تمام وجود و عزم و برنامه تون رو خدا قرار بدید. ان تقوموا لله یعنی منظور و افق حیاتتون لله باشه، برا خدا باشه. حالا مثنا و فرادا، بتونین به شکل دوتا دوتا جمعی، حالا شاید بشه بگیم این برنامه رو عملی کنید. نشد فردی که میتونید که، فرادا ثم تتفکروا، بعد بشینید فکر کنین ببینید آیا این توصیه یک توصیه بزرگه، یک وعظ است به سوی یک رستگاری. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه، این رفیق و همراه شما که اومده است میگه من از طرف خدا برای شما دین آوردم، یعنی واقعا اگه فکر کنید این حرفا رو میشه بگون که این حرف حرفای یه آدمیه که نعوذ بالله دیوانه است. ما به صاحبکم من جنه، این حرفا نیست. این هو الا نذیر لکم، هیچی نیست جز خبر از یک خطر و بحرانی که این نوع زندگی به اونجا ختم میشه. بین یدی عذاب شدید، و این که نذیر است برای این که این نوع زندگی به مسیر عذاب شدیدی ختم میشه که من اطلاق به قیامت هست، یعنی عذاب شدید. یک جنبندی بسیار عالمانه و دقیقی که بشر بتونه خودش رو بازخوانی کنه و بازسازی کنه در این آیه هست. خوب اومده است بحث نبوت رو کرده است، اشکالا رو گفته است، بشر چی گفته است، چطوری بهونه آوردن. بهترین سخن را برشن تهمت این که آقای میخوام نمیدونم اون برنامه ما رو بریزه به هم. باباهای ما خودشون دین داشتن، این میخواد اونا رو زیر سوال ببرد. اصلا پیغمبر کو این حزیان میگه؟ میفرماد اصلا بگو این حرفا چیه میزنی؟ شما بشینید با یک فکر آزاد نگاه کنید ببینید ما چی میگم. ما یه نصیحت بیشتر نداریم. میگم آقا افق زندگیتون را به سوی یک حقیقت واحد سیر بدید. حالا خودتون فکر کنید ببینید این حرف یه حرفه، یه انسانیست که به قول معروف جنون زده است. این حرف جنون آمیز است. یکی از نکاتی که عزیزان گاهی تو این نوع آیات گیرشون میاد این که ببینید این خطر همیشه هست که زیباترین کلمات و حقایق چطوری در یه جو سازی محجوب میشه. شما شاید تعجب کن چی تو میشه توی جامعه ای بیاند و این همه سخن حق رو متهم کنند به یه تهمت عجیب و غریب. مثلا گاهی مثلا یه زمانی ازم باورمون نمیاد که بشه یه ملتی که اینجوری زیر لگد اسرائیل خورد شدن، حالا یه گروه اومده است میگه آقا باید با این اسرائیل مبارزه کرد، یه گروه از درون خود اینا دراد به جای اینکه با اسرائیل بجنگه با هم بجنگن. یعنی بچه ها الفت بیان مثلا تو یک روز 300 تا مسئله بچه ها حماس رو بکشن. شما اگه ندیده بودین گفتین آخه مگه میشه اینجوری اسرائیل اینا رو همه را کشته است، پدران و فرزندان و بچه های همه اینا را کشته است، حالا یه مرتبه این بشه؟ نمونه روشنترش کوفیا بیان در زیباترین صحنه مقابله کنند باش، یعنی با حضرت ابا عبدالله خودشون دعوت کنند، بعد بیان حالا دعوت کردن چی بجنگن و محکمم بکشن، یعنی یه جوری عجیب و غریبی بکشن. این قضیهش چیه؟ این قضیهش نیست که بشر باید بدونید این نقطه ضعف رو داره، گاهی خودش ناخواسته توش میفته. مثال جزئیش شما تو زندگیتون دارین که گاهی مثلا باورش آدم نمیاد که اینقدر راحت از دین جدا میشه طرف. این آیه به همین جهت یه جنبندی خوبی است که در هر شرایطی ما اینجوری سخن بگیم، هم به خودمون هم به خانواده هم به جامعه، که بابا اصلا این حرفا نیست، یه کلمه بیشتر نیست. تمام راه دینداری یه کلمه است که یک حقیقت مطلقی در این عالم هست. تمام جهتگیریدونو به سوی اون بکنین، نکنین چی؟ همین بحرانی که گرفتارین بدتر میشه، یا نه بحران زده میشین. تو نظیر رو یکی از معنیاش همینه دیگه، نظیر یعنی کسی که خبر میده از یک بحران غیر قابل جبران. هیچ وقت مثلا شما الان نمیدونم یه خطر کوچیک براتون پیش بیاد که اینا نمیگن نظیر. یکی بیاد به شما بگید آقا این خطر هست برای شما، شما میگن آقا این نظیر ماست. نه، بحرانهای اساسی زندگی رو بعضیا میان متذکر میشن که آقا این مسیر به اینجا ختم میشه. پیغمبرا نظیرن، یعنی این که میان میگن آقا این بحران، این کاری که شما شروع کردید به بحران میرسه. بحران یعنی چی؟ یعنی هر چیشو بگیری اون طرفش باز از دستتون در میره. مثلا شما که میگن غرب یک مکتب بحران زاست، هست قرن 15 که اینا شروع کردن که اصلا باورشون نمیاد به جایی برسن که الان هر کار، خود تافلر میگه دیگه، میگه هر کاری بکنیم هر برنامه که بریزیم که مشکلی را جبران کنیم، نه تنها اون مشکل جبران نمیشه، خود این برنامه میشه مشکل. اینا میگن فرهنگی که از توحید عدول کنه. دوباره برگردن به اول آیه، ان تقوموا لله. اینا باید محکم فرمایشات حضرت رب العالمین روش فکر بشه، تتفکروا. چرا؟ شما این قاعده رو که حتما دارین، همه هست ها از هست خداست، پس خدا هست مطلق است. اون وقت فقط هست است یا احد است؟ احد است. پس هست مطلق احد است. حالا اگه کسی از احد فاصله بگیره به چی میرسه؟ به نیست. به نیست. هر اندازه که نیست. نیست یعنی چی؟ یعنی چیزی که بهش امید داریم ولی توان جوابگویی نداره. میگن سراب است، سراب بقیعه، یعنی مثل سراب وسط بیابون، قیعه یعنی بیابون. میفرماد این یه چیزی نیست که ساده باشد. فکر کنید ببینید، یا آدمی اومده اینجوری با شما صحبت میکنه، میگه آقا اگر میخواید به این بحران، ببینید اول گفت این هو و این لا نظیرون لکن، میگه بابا این اومده شما را میترسونه از خطرات. بعد دنبالش میفرماد بین یده عذاب شدید. در واقع همین مشکلات وقتی جلو برد از این دنیا رفتید، تازه بحران بدتری دارین، اون عذاب شدید است. میفرماد که یک وعظ بزرگ، وعظ اینجا یعنی به خدا آمدن. مثلا میگن طرف ها وعظش میکنن، یعنی به خودش میارن که آقا به خودت بیا ببین، یه حرف بیشتر نیست، تذکر به این که باید تمام مناسباتت رو در جهت پروردگار قرار بدی، برنامه ریزی کن، آروم آروم این کار رو بکن. حالا بتونید، حالا اون قسمت دومش جمعی رو اول آورده است، اکثرا به همین دلیل میفرماد، چون برکت این که آدم به کمک هم دیگه بتونه یه همچی شرایطی فراهم کنه، خب معلومه بیشتر است، شرایط بهتریه تا اینکه آدم تنهایی. اما چرا تنهایی را گفته است؟ برای اینکه آخرش میشه آخر، حالا اومد ما همه خانواده مزاحم حیات دینی ما، نمیشه به کمک کنم، نمیشه حتی به کمک عیالش نشه، میگه قوم نشه آخرش به این معنا نیست که بگوی نمیشه، سختره، مرحله دوم است تا بتونید. خب معلومه آدم میگه زن و شوهر، نمیدونم فرزند و برادر و برادر، دوست و دوست، اینا کنار هم بیان و شرایط تقوم لله رو فراهم کنن، سرعت کار بیشتره، کمک به هم بیشتر میشه. ولی دومیش هم غفلت ازش نکنیم که اینجور هم نیست که حالا اگه تمام اطرافیا با آدم همکاری نکنن باشه فردی. چرا دومیش باز مهمه؟ برای اینکه گاهی یه خطر این طرفش هست که افراد قمنن که انگار اونقدر روحی جمعی براشون مهمه که فکر میکنن امکان حیات فردی نیست. میگه حالا اومدیم من خوب شدم، بقیه چی؟ خوب باش، تو خوب شدی، از بحران زمانه و اطرافیا آزاد میشی. این ور قضیه را حالا تاکید کنیم، حالا برمیگردیم انشاءالله. این که میفرماد مسنا، خب یه معنی یعنی دوتا دوتا، خب حد اقل جمع دوتاست دیگه، شاید منظور این باشد که جمعی، در جمعی نتیجه اینه که شرایط برای صعود مساعد تر است. برای همین هم رفقا همینطور، مثلا شما دقت کردین بزرگان را، من تقریبا همه این بزرگان بزرگ را که آدم مطالعه میکنه، عموما سعی میکردن چندتایی حداقل با هم کارا را شروع کنند، رفاقت تو صحنه بود. شب حتی میخواستن برن یه دعایی را شروع کنند، سعی میکردن رفقا با همدیگه این کارا بکنن. تو صفای عرفانی منظورم، حتی سراغ هم ها میگرفتن که چرا نیومدن دوره هم میشستن. تو اصلاح نفس و تقوم لله جمع با همدیگه بهتر میتونن به هم متذکر بشن. بله جمع آفاتی هم دارد که اونا کاره به تقوم لله نداره، بعضی ها دوره هم جمع میشن که وقت همو بگیرن. اونا که بنا نشد که نفس جمع رو ما تایید کنیم، که نه، جمع شرایط این که خداوند کمک کنه و روانها متذکر بیشتر بشن، اگر بناشون این باشد که الهی عمل کنن شرایط مساعد تر است. ولی اون طرف قضیه هم بدونین گاهی ها نه، گاهی اگه جمع هم یاری نکرد راه بسته نیست. اما این که میفرماد یک کلمه بیشتر نیست، دین همین یک کلمه است، این یک کلمه واقعا مهم است که هر اندازه که انسان به احد که عین بقاست نزدیک بشه، از بحران و اضمحلال نجات پیدا میکنه. ببینیم وهم یعنی چه؟ یعنی چیزی که واقعیت خارجی ندارد براش واقعیت خارجی قائل بشه. در قرآن داریم سوره انعام میفرماد که پیغمبر این منافقین امید دارن به یهود و نصارا، این که سر به سر تو میذارن، امیدشون به یهود و نصاراست. اما بهت بگیم اینا هیچ کمک تو بحرانها به اینا نمی کنن. این یه وهم است و همیشه هم همینطور بوده است. هر وقت که جنگ می شده یهود و نصارا، به خصوص یهودی های مدینه، می کشتن کنار. نمونه امروزی شما در جریان لبنان دیدین دیگه، اینا اصلا این قاعده را به پا کردن به امید اینکه این نمیدونم ناوگان آمریکایی اومده از کنار لبنان میاد کمک سینیوره. آقا قاعده را به پا کردن، حزب الله مردونه وارد شد، آمریکا هم تکون نخورد. اینا دیدن عجب که این راحت کنار اومدن، تو بسیار قطر کوتاه اومدن و به رکوع و سجده رفتن. ریشش را الهی میشه بررسی کرد که کمک شما نمیان. حالا شما فکر کن، اینا میشه گم وهم. وهم یعنی چیزی که نیست ما هست بدونیم. حالا من مثال اجتماعی زدم، تو زندگی خودمون خیلی نمونه داریم. نیست هست میدونیم، هر چه غیر خدا و خداییست نیست هست نماست. خب نیست هست نماز چطوریه؟ گفت که یک عمر به عشقش زندگی می کردیم، به عشق این کاخ، بعد که اسباب کشی کردیم دیدیم خیالی بیشتر نبود. یعنی گاهی آدم تا اسباب کشی نکرده تو این کاخ که ساخته، چقدر جالب است، میریم با همه قهر میکنه، به همه فوش میده که اسباب کشی کنه تو کاخ ساختگی، بعد که میریم نه خیال بود. این اول این خوب حل بشه که میفرماد که شما را ما به چیزی دعوت میکنیم که حقیقت داره. همیشه این قاعده رو انشالله عزیزان بمونید، هر جا حقیقتی هست پای واحدی هست. حالا ساده ترینش ببینید، ببینید من من با تن من، من من یکیه، تن من خیلیه دیگه، سلول و گوشت و پوست و نمیدونم اینا. حالا اگه من من رفت، تن من هیچی نیست دیگه، انگشت استخون که نیست که، خاک میشه میره. یعنی این که الان من من قیافه میگیره که ببخشید تن من قیافه میگیره که ما تن این آقا هستیم، به پشتوانه اون واحد است. من شما یه منه دیگه، راست راستی میگه هرچی هم فکر کنیم خب نه یه منم دیگه، همین که میشنوه من میشنوم من میگم خیلی کار ازش میاد، اما همش برمیگردد به یک. این یه این یکش یکی است که وصله به اون یک احد است. تو ملکوت سبحان الذی بیدهی ملکوت و کلشه، من شما ملکوت شماست، جنبه باطنی شما. ملکوت هر شیعی بید احد است، سبحان الله. اینه که کسرت ها به اندازه ای که وصلن به وحدت یه موجودیت موقت دارن، همین که منقطع شد فقط قیافه شدن، مثل نیست که یه مرده رو آدم باش خوش بگذرونه. یارو گفت یارو 8 سال زنش که مرده بود تو آمریکا، همین تو اخبار خوندم، تو فریزر نگرش داشته بود که چاخه. حالا که بعدش حالا پسرش لو داده بود که بابا این تو فریزر ما اینجوری، خب آخه این آدم ببینید با چی زندگی کرده از 8 سال؟ آخه با هیچی. آخه اون که عیال تو بوده زنده بوده فعال بود که، اون که رفت یخده گوشته، حالا هرچی هم تو فریزر نگه داری که این آدم نمیشه که. آخه رجی که میاد لوم داد یا برقی شر میره بو میفته، یکی دیگه شون همسایه ها بو افتاده بود، اومده بودن گفته بودن دبودن یارو را تو فریزر نگردشت، اسم مادرش نگردشت بود برای اینکه از بیمش استفاده کنه. ما از بیمه مادرش استفاده، اگه مادرش میمرد، چون دیگه باباش که مرده بود مادرش هم که مرد بیمه بهش نمیدادن، مادره قایم کرده بود که از بیمه ای که میدن استفاده. بعد خب برق شهر رفته بود که ببینید مردم، مثال حالا میزنم، مثالای به خود اومدن داشته باشیم زیادتر از اینا، که اینه دیگه قضیه، که آدم بشینه فکر کنه چیزی که به احد وصل نیست نیست، ولی قیافه هست داره، قیافه هست داره. اینجور حالا چه آدم مرده رو بگیریم که قیافه هست داره، چه امیدهای دیگه، امیدهایی که نخه ما حالا اینجا یه رشوهی میدیم و بعد کارمون حل میشه، دو کارمون که حل شد اون کارمون رو حل میکنیم. نه خب آخه با رشوه منقطع شدی با احد، از احد. خب نمیفهمه که بعد از 30 سال کل اول یختم بدتر، از اولم بدتر شد. بابا اگه تو شما این 30 سال از روش الهی رفته بودی که خیلی چیز گیرت میمن. اینقدر آدم تو زندگیش وقتی بیدار شد ببینید مورد داره که اصلا خجالت میکشه چه کار کنه. اگه امید به توبه نبود که از دیگه طرف مایوس بشه و میرفت به کارش. میفرماد بابا ما یه کلمه داریم به شما میگم، آیا این حرف حرف جنون آمیزه؟ دارد این پیغمبر شما به شما میگه که باید همه برگشت کنید به الله که قبلا معرفی کرده بود الله و احد. یعنی این آیه رو با آیه معنی کنید. میگه خب حالا در این که حالا فهمیدین این عمیق‌ترین سخن تاریخ هست و حالا که هیچی ملا صدراها کلی بعد اومدن این حرف را باز کردن و هرچه هم تاریخ جلو برد عظمت این بیشتر باز میشه. به قول دانشمندای بزرگ اخیر، دانشمندای خوبی داریم امروز تو دنیا، که میفرماند غرب با کسرت زدگی یک مجسمه مرده است که مثل جملهش رو ببینید، مثل خروسی که سرشو بریدن نشسته است روی دیوار داره میخونه. آدم عادی میگه چه خوب میخونه، بابا این خوندن یه نیم ساعت دیگه هم داره، افتادن پایین دیوارم داره. میفرماد امروز تاریخ حالا نگاه کنید، تاریخ نیم ساعتش گاهی مثلا 400 500 سال طول میکشه. فهم شما به هر صورت امید دونه به چیزی بستین که این بعد از رنسانس به اسم مقابله با کشیش و کلیسا از دین فاصله گرفت، در تئوری های اجتماعی یا در فردی که بالاخره اونجا مسیحی هست اینجا مسلمان. این فرهنگ فرهنگی است که شما را به وهمیات میرسونه. به همین جهت دانشمندای بزرگ فرمود هر جا غرب پا بگذره حتما وعده های دروغ میده که انسان ها فقط به بحران بیشتر میفتن. و توصیه این بزرگانی که میگم خیلیشون غربی هن، دانشمندای بزرگ غرب هن، ولی انتقاد دارن به فرهنگ غربی. خب اینم نمونه خوبیم امروز تو زندگی هایی ما. شما ببینین به قول خودشون میگن که بشر امروز عمر زیادی شد در کنار یک شیشه مجازی داره تمام میکنه، این تلویزیون و اینترنت ها اینا. خب عموما اصلا اگر 500 سال پیش میگفتن یه عده پیدا شدن، عکسایی که توی شیشه یخت عکس میاد آینا مثل آدم جدی بهش نگاه میکنن. اگه 500 سال پیش همچی چیزی به بشر میگفتی سکته میکن، سنکوب میکن، مگه میشه؟ ولی آروم آروم هی وهم اومد جا خودش گرفت و گرفت و گرفت که حالا خیلی راحت، حالا طرفا میشینن ببین چقدر، مثلا به قول اون آقا میگفت 300 میلیون با یه توپ بادی که میره تو دروازه 300 میلیون شادی میکنن، 300 میلیون گریه میکنن که چی؟ هیچ. اینا اول ساده میگیری، خب مگه هیچی نیست؟ چرا اینقدر هیچی چیز شده است؟ خب برای اینکه چیز هیچی شده است، برای اینکه هستی ترین هست تا اونه که هست میده. خب اون که هست میده اگه غافل شدیم ازش، خب نیسته هست میشه، نیسته یه قاعده. میفرماد که بابا این آقا اومده اینه میگه، شما میگون دیوونه است. خب بعد کی عاقله؟ کی عاقله؟ اگه این دیوانگیست نعوذ بالله، پس دیگه چی میونه برای بشر؟ میفرماد نه، یک منتقد بزرگ است. نظیر را یه معناش همینه دیگه، منتقد. داره میگه آقا کارتون غلطه، میگه همه این مجموعه فکری دون انحراف است. بل ان هو الا نذیر لکم، داره شما رو انتقاد میکنه، انتقاد دوستانه که اینجوری به جایی نمیرسی. خب حالا شما در نظر بگیرین یه خانواده، یعنی جمعی که خانواده کثیره دیگه، اگه این خانواده به احد وصل نشد به چی مشغول میشه؟ به همون کسرتش. کسرت هم که عدمه. یه مرتبه این پسره یه آرزو داره، دوام کنه با خواهرش، خواهرش یه آرزو داره، یعنی تو همون وهمی ها. خب وهما که با هم نمیسازه، فقط احد یگانه است. هر چیزی که به احد خط نشه حتما تضاد داره دیگه. جالب است که احد کسرتش هم عین وحدت است. نه، خدا سمیع علیم بصیر، این همه صفات داره، وقت یکیه. اونجا کس یعنی صفات کثیره حقم در ذات احدی به یگانگی است. خب حالا اونجا حتی کسرت ها مستهلک میشه در وحدت، حالا از اونجا جدا بشی ببینید وحدت ها هم کسرت میشه. یک هسته خوبی به نام خانواده تبدیل میشه به چی؟ جمع کثیری که هیچ کدوم همه قبول ندارن. زن شوهر را قبول نداره، بچه ها مادر را قبول ندارن، مادر بچه ها را قبول نداره، خواهرها برادرها همه قبول ندارن، یک مجموعه کثیر. خب کثیری که به وحدت ختم نشه چیه؟ هیچی. اینه که منتظر بمونیم این خانواده مزمحل میشه، که میگن چرا حالا هی هم بیان وصل پینه کنیم، یه فیلم تو تلویزیون بذارن، یه ادا درارن که نخیم باید با هم باشیم اینا. از اگه متذکر توحید نباشین همین هم یه همین فیلم میشه دوتا مشکل برای تلویزیون. مگه میشه اصلا این که شما میگن چرا بعضیا اینقدر قاطع انتقاد میکنن؟ نه اینکه ما دلسوزی ها را نبینیم، ما میدونیم اکثر اینا دلسوزن، چون راه 100% غلط است تمام این دلسوزی ها بی خود است. نه اینکه شخص دلسوز بی خود است، بنده خدا عقل نداره، نه اینکه قصدش منفی است، عقل نداره نتیجه نمیگیره. یه راه بیشتر نیست؟ بله، هنرمند بزرگ اونیست که بیاد کار بردی کنید این راه را. بنده که بلد نیستم، ما دست و پای یه هنرمندی که بتونه این جهت این آیه الهی را کار بردیش کنید، باش فیلم بسازه. نه بنا نیست که مستقیم همه یک تسبیح دستشون باشه، هنرمند یعنی همین دیگه، که اصلا شما به ظاهرش هیچی نبینین ولی بعد وقتی که بازخوانی میکنید خودتون ها میبینین نه، راهش اینست که پای خدا و جهت به سوی الله بیاد توی خانواده، همه چی درست شد. خانواده به جای اینکه به وهمیات امیدوار بشن و مزمحل بشن، به حق متصل شدن و احیا شدن. هیچ کس هم که نمیخوام مزمحل بشه ولی مزمحل میشه. میفرماد این دین یه کلمه حرف داره، انتقومون الله انما اعذکم، خدا رحمت کند شهید مطهری ها در بحث فطرتشون میفرمودن که پیامبراره که خدا میگه که یکی از خصوصیاتشون وعظه است، چون که پایگاش در فطرت انسانها هست. اینجا همینه میگه، چرا میگه اعذکم؟ یعنی سخن بیگانه از جان شما هم نیست، شما همتون در جان خودتون مهر توجه به احد دارید. الستو به ربکم دارین دیگه، علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان دارید دیگه. عهد جان شما که گرایش به حقه، ما هم همینا متذکر میشیم. این آقا اومده است متذکر شده است به شما که آقا برگردید به جهت الهی. خب دیگه حالش ما وقتی اینجور شد دیگه طرف از ریا متنفر میشه یا با ریا به نشاط میاد. بعضی ها دیدین که گفت یکی از این بزرگان فرماد که ما چندین شب نماز شب میخوندیم و نشاطی هم پیدا میکنیم، چون میدیم یه خشخشی گوشه مسجد میاد. گفت بالاخره دیگه خودش داره لو میده دیگه. گفت به نشاط هم میمدیم که خب حالا الحمدلله. گفت بعد که یه روز تموم شد دیدیم خشخش هنوز، نگاه کردیم یه سگ اسم میاد اون گوشه میشینه. گفت حتی دیدیم خاک بر سرمون کنه، حالا برای سگ به نشاط اومده. بالاخره چرا این خودش داره محاکمه میکنه؟ برای که میفهمه جهتگیریش باید الهی باشه. اینکه آدم بعض موقع خودش هم سرکوب میکنه، گاهی حالا دیندارم که میخوان بشن هنوز دیندار نشده، آقا مرض ریا میاد تو زندگی و حواسش نیست، داره با ریا خلاص میکنه خودش را. وقت عکسش میشه ببینید، وای حضرت احد وسط نبود، بهانه بود. تجدید نظر میکنه که میبینه اگه آدم مسیرش درست شد، امید این که سختی ها بدی ها سستی ها مشکلات هم یواش یواش حل بشه پیش میاد. این جامعه، جامعه‌ای که پای احد اومد وسطش، دیگه بعدام خیلی سر به سر هم نمیذارن. چرا؟ لا اله، برای اینکه الله و ولی و لذین آمنو چه کارشون میکنه؟ یخرجهم من ظلمات الانو. اگه احد اومد وسط، حضرت ولی و حضرت ولی کل یعنی خداوند حاکم شد بر نظام خانواده و جامعه، بازم بدیم، اما بدیا چی میشه؟ یخرجهم، خدا با ولایت خودش بدیا را تبدیل میکنه، میبره، خوب میاد. نه آروم آروم جامعه الهی شد. اینه که ما گاهی دیدیم مثلا خود جنگ زمان شهید رجایی، اوایل انقلاب که مردم ولایت الهی را بیشتر پذیرفته بودن، ما خودمون دیدیم بالاخره قبل از انقلاب بود، شاه بود، نظام خانواده های خیلی بدی بود، آدم های خیلی بدی بودن، ولی میدیم نه یواش یواش انگار حتی خود بنده خدا یکشون اومده بود توبه میکن، گفت آقا ما اینجور بودیم، ما رئیس فلان اداره بودیم، این بیت المال از بین بردیم. یعنی داشت جهتگیری. ما متاسفانه نظام فرهنگی آموزش پرورش و دانشگاه و رادیو تلویزیون رو این اصرار نکردن، رو این اصرار نکردن که نتیجه فوق‌العاده بگیرن، برداشتن با کارهای دیگه مشغول کردن مردم را. اصلا حالا مردم نمیدونن، یعنی شما بری بگوی آقا باید ولایت الهی حاکم باشد تا ظلمات از جامعه بره، میگن این دیوونه شده است. یعنی همون مصیبتی که بر وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه اومد، دوباره طرح میشه. اول باید این حل بشه، خوبم حل بشه که باید دین یک کلمه است، برگشت کامل در تمام مناسبات به خدا. ممکن است شما بگوین فایده نداره، بچهای من و نمیدونم طایفه ای ما با همشاگردی ها و ما با همکار ما نمیشنون، محال نشنون. چرا؟ برای اینکه جانشون مهر این حقیقت رو داره. بنده ندیدم تجربه خودم اینا نشون نمیده که شرایط، بله یه وقت یه کسی قسم خورده است، عناد داره، بحث اون نیست، چون بعد میرسیم میگه پیغمبر اونا رو ولشون کن. اما عموما اینجور نیست، ما واقعا روی کردمون غلط بوده است. ببینید مثلا میاد برنامه میذاره، حالا میخواد مثلا بگه که مشکل جامعه، میاد مثلا یه دختر بی حجاب نشون میده که مثلا هی ماشینا جلوش وامیسن، بعد میاد یه زنه چادری نشون میده که میگه ببینیم مثلا جلوش با نمیسن، بعد نتیجه میگه که خب پس چادر سرت کن تموم شد. خب چیه؟ میگه آقا بحران جامعه این است که اینا بی حجابن. خب حالا اینا بر نمی آخه اینا میگه نباید برگردونیم به خدا، که آقا وقتی که الهی شدی ناخودآگاه محجوب شدی، طمع شیطان را که چارتا را تحریک کنه سر به سر شما بذاره نخونسا میکنی. یعنی آخرش باید برگردت به مدیریت خدا. دنیا دست خداست، همه چی باید به مدیریت خدا برگرده. دوباره همون اشتباه نشه، حالا بعضیا متاسفانه کجا کل که حالا میگن مدیریت خدا یعنی دیگه پس مثلا کسی هیچ کاری نکنه. اینا مال آدمایی است که خیلی خامه. تو وقتی یه آقای محترمی میاد میگه آقا وجود مقدس امام زمان در صحنه یه نظام اسلامی فعالان حاضرن، آیا ایشون میخواد بگه که حالا من هیچ کاری نکنم یا مثلا حالا چی تورم 20% تقصیر امام زمانه؟ ما که زبان این دین و این محاوره رو باید بفهمیم، الا اینکه نه دیگه، طرف اینقدر بناس دشمنی کنه که به زیباترین سخن و تذکر به این خوبی هم میخواد ایراد بگیره، اون دیگه کار خودش هم میکنه، در سیاهی خودش رو داره. این جملات هیچ وقت به این معنا نیست که وقتی میگم همه کارا باید به خدا برگردد، بشر بی نقش است و ما باید فعال نباشیم، و اگه ما حالا بخوایم فردا به خدا برگردیم فردا کار درست میشه. میگه شما از فردا وقتی که تصمیم گرفتی به خدا برگردی برمیگردی با پدر صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. آخه دلی که کلی حواسش جمع همه بوده است، نمیدونم غیبت کرده است، کینه ها هست، آرزوهای بلند است، این دل که حالا هم که بخواد تصمیم بگیره برگرده طول میکشه. خب به اندازه‌ای که برنگشته که خب هنوز معلومه مدیریت الهی بر این حاکم نیست، پس ظلماتش هنوز میمونه. اینها را توی فرهنگی باید بفهمید. متاسفانه بعضی از این سیاسیون ما سالهاست دیگه اصلا نه دین و نه قرآن و نه آیه و اینا، بعد حالا یه جمله الهی که میاد چون گم کردن فرهنگ ارتباط باش را، ببینید چطوری باش برخورد میکنه. اینا رو باید خودمون هوشیار باشیم. اینجا میفرماد آقا به حقیقی ترین حقایق احد است، به اعتبار این آیه الله است. خب برگردید به طرف اون تعبیر مال خود حضرت علامه است، این ان تقوم لله رو تعبیر علامه اینه که منظورتون جز حفظ حرمت خدا نباشد. بعد میفرماد که خب حالا با این دید بیاین بحران‌های جامعه دونا درست تحلیل کنی. خواهش میکنم به این قسمت دقت کنید. این آیه که اینجا هست می‌دونید که تک در قرآن چندین شکل اومده است که آقا اگه می‌بینین بحران دارین و دارید به مشکلات میافتید و فردا مشکلاتتون بیشتر میشه، تحلیلش اینه که سخن پیامبری که میگه برگشت کنین در تمام مناسبات به خدا رو نپذیرفتید. این مرد الهی اومده است تا شما بتونید مشکلاتونو تحلیل کنید، چه مشکلات نظام آموزشی، چه مشکلات اخلاقی، چه مشکلات اجتماعی. اگه آدم بتونه تحلیل کنه خب برنامه ریزی میکنه، بعد که برنامه ریزی جهت دار کرد تازه باید مدیرهای موفقی پیدا کنه. هر کس که نمیتونه که عبازر خدمت حضرت تقاضا کرد که آقا یه کاری به ما بده، خیلی محترمانه گفتن ازت نمیام، ازت نمیاد. مرد الهی بود، دلش میخواست خدمت کنه دیگه، ولی گفتن نه، تازه حالا که بناس مدیریت الهی کنیم باید مدیر پیدا کنیم. هر کس که نمیتونه که به کمیت یه فرماندهی دادن شبانه دشمن اومد اسلحه خونه رو غارت کرد و رفت. خب هر شیخ و مذهبی که نمیتونه مدیریت کنه دیگه، از کمیل بالاتر که نداشته. مثلا انسانی که مثلا صاحب سر امیرالمومنین نماز به تعبیر خودش که میگه حضرت بردندم و تو اون بیابون با هم صحبت کردن اینا. به هر صورت بعد از این که هدف مشخص شد کاربردی کردنش خیلی کار میخواد. اینه اینه بعضی دوستان که من خواهش میکنم رو این نهایت داشته باشین، بعضی دوستان تازه فکر میکنن حالا که مسئله براشون روشن شد دیگه کار تموم شد. نه آقا، از اینجا به بعد مدیریت میخواد، برای اینکه این صفات نورانی ها تو قلبتون بیارید. ببینید تحجر در شیعه نیست الحمدلله، یعنی روح شیعه مقایسه کنید با طالبانی ها. چرا در شیعه تحجر نیست؟ برای اینکه ائمه ما یاد شیعه وا دادن که آقا
ما فقط کلیات رو میگیم. برای کاربرد کردن شما باید برنامه ریزی کنیم. الان جناب عالی از امروز متوجه شدین که باید تمام جهتگیری الهی باشه. خب حالا فردا میخوای چیکار کنی؟ دست کم به نظر من یک سال برنامه ریزی میخوام تا بتونید این خونه فکر که این خونواده را چطوری، خونواده خودمون ها، خونواده کلی ترمون ها، طایفمون ها، چطوری با برنامه ها ریزی های دقیق جهتگیری هاشون را درست کنیم. حالا یکی بخواد چماقی برخورد کنه، این آیه هم برد بذارد جلو با همه را تکفیر کنه ده، بعدا خودش به نظر خودش بره بهش. این که نشو، اینا که ما نداریم تو اسلام. حالا میام سر فردیت خودمون. اگه شما بخواید نه مثلا ریا رو از قلبتون بیرون کنه، حسد رو از قلب، رسیدین به این که آقا در حسد مدیریت حق رو من زیر سوال میبرم. حسود میدونی یعنی کسی که میگه آقا خدا بی خود کرده، باید به من میداد، به اون نمیداد. اینجوریه دیگه، حسود دوم شب توش حساب، باید به اون نمیداد. خب شما میدونی حرف این فکر بدیه، میخوان از بین ببرین. خب الان باید چیکار کنی؟ وقتی که تازه شما عزیزان فهمیدید، باید بشینید راهاشا پیدا کنی چطوری من اینو از بین ببرم. بعد دست به دامن علمای بزرگ میشین، کتاب اخلاقایی نوشتن. حضرت امام رحمت الله علیه تو مسئله حسد تو همین کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، ببینین چقدر اون مرد الهی که حس کرده است وظیفش است که مردم ها کمک کنه، بعد از اینکه روایت ها رو میاره چقدر زیبا قدم قدم دست ما رو میگیره میبره جلو تا ما به مرور از این حسد راحت بشیم. همه دون میدونیم که یکی از صفات ما غضب است. شیطان اگه هیچ کاری نتونه بکنه، ما رو نتونه گمراه کنه، یعنی مثلا نتونه بگه فردا دزدی کن، یه کاری که میتونه بکنه خودشه که میتونه به ما بچسبونه، هیچ کاری هم نکنه. خب خودش عین غضب مگه نبود؟ 6000 عبادت را، سال عبادت را به تعبیر امیرالمومنین با غضبش از بین برد. با غضبش، خطبه قاصه، خطبه 192 رو نگاه کن. هیچ من بر همینم شما میبینین وقتی دیگه خوب شدین، نماز شب خون شدید، الحمدلله دیگه دروغ نمیگوین، حلال حرام نمیکنید، ببین عجیب عصبانی میشید، میپرین به جون همسره دو مثلا یه حد اقلی، یعنی خدای چی، بعدم پشیمون میشه. خب شیطون هیچ یارو گفته بود سر پل صراط جلو یه منده مؤمن رو گرفته بود، گفته بود آقا یادش یک چای از طلبکار بودم یادت رفت بدی. یادش، بعضی آدما نسبت به حق مردم خیلی قوی نیستن که رعایت کنن. گفته بود حالا بده. گفت ندارم، ما داستانی دارد قضیه هست تو هم بگه، نظرم مرحوم دستقیب هم تو همین داستانای شگفت آورده باشه. بالاخره حداقل بهش گفتن، بهش گفت آقا من میبینی که تو آتش دارم میسوزن، بذار من یه انگشتمو بذارم به ناف تو. گفت که چیکار کنه، خب باید بالاخره بره از این سرا. گفت باش، شیون زده بود بیدار شده بود دیده بود که شکمش یک زخم عجیب محکمی برداشته است و داره شیون میزنه. خب تازه انتقال صورت خواب که مثال به اسلام متصل از کجا، و اون که آدم حاضر بشه در عالم برزخ و مثال منفصل کجا. یعنی نمونه داشتیم از اینا که خب دیگه طرف بالاخره با درمان خوب شده بود، اما ببینید این آدم اینجوری مثلا فشار بهش میاد. حالا اینا به اینجا درس کردم که ما شیطان یه خورده هیچ کاری که نتونه بکنه خودش به ما چسبیده. یارو گفته بود من که کاری نمیدونم، ولی لااقل من تو جهنم نیست، من خودم رو به تو نزدیک کنم، راست نوک انگشتم یه ذره خنک شه. شیطان این کاری که میتونه بکنه، اما می خودش به آدم نزدیک کنه. نه دروغ میگوییم، نه دزدی میکنیم، اما میبینیم عجیب غضبناک. خب اینا بالاخره حالا که فهمیدین باید غضب رو از صحنه جاندون دور کنید به لطف و کرم الهی، فکر نمی‌کنم چند سال کمتر بشه. هر کی میخواد زودتر غضب رو دور کنه شاید هیچ وقت موفق نشه. اگه برنامه حضرت امام در همین کتاب بسیار عالی، من حیفم میاد که هی اسم نبرم، شرح حدیث جنود عقل و جهل، باب غضب رو ببینید چقدر عالمانه باز کردن تا بلکه مؤمنین را نجات بدن از این آتش. خب چرا من اینقدر وقت میذارم رو این قسمت؟ برای اینکه عزیزان عنایت داشتن، وقتی قرآن یه موضوع رو مطرح میکنه، تازه وظیفه فرد و جامعه و دانشمندا و هر کس هست که برنامه ریزی کنه تا اینو عملیش کنه. تا چی بشه؟ تا آخر آیه ان هو الا نذیر لکم، تا این که بفهمه دادم که این تذکرات ما را از بحرانها نجات میده. بحران فردی هست. بعد از 10 سال شما مطمئن باشین، منم مطمئن باشم، خدا میدونه، اگه برنامه نریزیم برای اصلاح خودمون بر مبنای نزدیک شدن به احد، بعد از 10 سال اصلا باوردون نمیاد، فسادهای سراغمون میاد که اصلا باورمون نمیاد. آخه از خودتون بپرسید، منم از خودم بپرسم، میشه بدون این دین بشر زندگی کنه و خدا این پیغمبر را با این همه سختی، این بنده به این خوبی را که اینقدر خدا دوست می‌داشت اینقدر زحمت بده اذیت کنه تا این دینه به بشریت برسونه؟ معلومه نمیشه بی دین زندگی کرد. اگه بی دین زندگی کنیم حتما به بحران میفتیم. خب این بحران را منتظر باشیم. این که بگویم چرا همچی شد؟ من و شما که کم نمونه نداریم، والا خیلی من نمونه دارم. طرف آدم بدی هم نبود، به نظر خودش رو مرز خودش هم بود، ولی بهش میگفتیم آقا مسجد، منبر، اخلاق، قرآن. حالا ما کاری به این کار نداریم، ما که دوزی نمی کنیم آقا، نمازمون هم میخونیم. یعنی همین قدست دین؟ پس این همه روایت برای کیه؟ این بزرگان ما نشستن اصول کافی و تو حفل اقول تمزی اصول کافی میگم به جهت اینکه اصول کافی را برای ما تنظیم کردن، خود کافی را برای مجتهدین تنظیم کرد مرحوم کلینی. اصول کافی، تو حفل اقول، نمیدونم قسمت های اخلاقی بقیه کتاب، اینا را ائمه برای چی گفتن؟ برای یاران شیعه های عادی گفتن. خب اینا را ما کنار بذاریم، بعدم انتظار نداشته باشیم که بحران زندگیمونو بگیره. بعد میگم چرا همچی شد؟ چرا بچه‌مون اینجوری شد؟ چرا عیالمون بعد از 20 سال با ما اینجوری برخورد میکنه؟ همینه. این دین اومده میگه که اگر تقوم لله نکنی، من به شما خبر میدم در دنیا مشکلات، که همون نذیر لکم، یعنی بدون خطر مشکلاتی که پیش میاد، میگه در آخرت هم چی؟ اون عذاب شدید. ظاهرن عزیزان فضای آیه دستشون اومد به لطف الهی، اما من باز تأکید میکنم این که ربطش بدین. اولش میگه که چی بابا؟ یه نصیحت که بیشتر نیست، یعنی میگه یه خط هست، برنامه ریزیش با شما. بعدم میگه که این خط رو درست بشناسید، بعد حالا تونستین جمعی برنامه ریزی کنید. بعضی از عزیزان کارا قشنگی میکنن، مثلا میامنن توی این طایفه اگه خودش تنهایی بخواد دیندار بشه به جایی نمیرسه، عیالش و خواهرش و برادرش اینا رو هم میاره به میدون، خیلی نفع داره. اولا بعد اونا مزاحم دینداری شما نیستن، ثانیا خدا به جمع شما بیشتر خدمت کنه. ممکن است بگوید نمی کشن، دیر میاد، این دیر اومدن، ولی با هم رفتن بیشتر برکت داره. اما امید ما نشد که نشد. خب نشد که نشد، فراداش برای همینه. ببینین اونورش هم اصلا فرادام داره. بعدم می فرماد که حالا بشین فکر کن، ببین این پیغمبر با این همه دقت این سخن آورده است، میشه ما این آدم ها بگم خیالاتیست؟ جنه یعنی جن زده، یعنی درونش خیالاتی میشه؟ شاید بگون که خب چرا این چه ربطی به ما داره؟ چرا به ما ربط داره؟ بعضی از عزیزان میفرمودن که ما گاهی 3 سال میمدیم پا درس تفسیر، اما بازم هنوز میگفتیم نکنه که اینا را خود پیغمبر ساخته است. ببینین اینجوریه. ممکن است بگون نه من اینجور نیستم، فردا معلوم میشه. یعنی به این راحتی فکر کنید شیطان، فکر نکنید شیطان از دست شما، از سر شما دست برمی‌داره. میذاره میگه خب حالا که اومد همچی که وقت شد بعد از 5 سال تفسیر یوهو میزنید. اگه شما قبلش با این روی کرد آیاتو ندیده باشید یوهو ولو میشید. درست است به لطف الهی جمع میشید، اما خب زود جمع شید. این که اینجا میفرماد ثم تتفکروا، این مخاطبش ماییم. میگه بشین فکر کن، میشهد بگو این حرفا خیالات بشر است. شما همینه فکر کنی، بعد آروم آروم برنامه بهتون میده که قلب نه تنها تو دنیا سر در سکرات، شیطون یکی از جایی که خیلی شیطون امید داره سکرات دیگه. سکرات میاد حداقلش ما را از ایمان به قرآن، حداقلش نه حد اکثرش وا میکنه. یا آقا چه اشکال داشت که این حرف خوبه را، همینطور که کنفسیوس حرفا خوب زده است، این آقام زده است. اگه من و شما نتونیم بین حرفای کنفسیوس، اون حکیم بزرگ، و این نبی الهی فرق بگذاریم، معلوم نیست سکرات ولو نشی. که ببینین گاهی ما تاکید میکنیم برای اینکه این روی کرده، این که صورت احد در صحنه سخن رسول خداست، اینه که پیدا نشد میگم نه حرفای متفکری است به نام حضرت محمد صلوات الله علیه. شاید بگین تو از کجای این آیه اینا در آوردی؟ شاهدم بعدن آیه بعدیه که آیه بعدی میفرماد بابا این اصلا چیزی از خودش برای خودش نمیخواد، اونجا هم که گفت چیزی میخواد مودت فی القربا، اینم برای شما میخواد. این حاشیه یه بحثه. همیشه این باشه، قبلا هم عرض کردم قرآن یه سخن حکیمانه محکم میگه، بعد شواهدی برای تقویت سخنش میاره، آیه بعدی شاهد بسیار بزرگیست. ما باید همه حتی حرفا تو همین آیه دراری. میگه آقا این به یک الله دعوت میکنه، الله هم خصوصیاتش به اینه. ببینین شخصیت خودش و نامش بوی الله میده یا بوی خودش میده؟ که سخت نیست که بالاخره اگه خود آدم وسط باشد، هر چی هم ظریف باشه. شما خود کنفسیوس رو ببینید، ببینید آخرش با اینکه مرد بزرگی است، چینا بالاخره سالها مدیریت کرده، اما آخرش ببینید گاهی یه حرفایی میزنه که آدم خجالت میکشه. حالا اونو ول میکنیم. افلاطون مثلا، افلاطون مگه فیلسوف بزرگ تاریخ نیست؟ حرف حسابی هم مگه نداره؟ یه جا میگه که چی؟ چون مال و فرزند موجب فساد میشه، مال و فرزند و زن موجب فساد میشه، زنا باید مال هم باشند. میگه هیچ که حق نداره بگه من زن من. یه اردوگاه درست میکنیم خیلی زن توش باشه، هر کی بره هر کاری میخواد بکنه بیا بیرون. بچه‌ها و معلوم نیست که مالی کی باشه. بفرما اصلا باور از خودم نمیگم، افلاطون کاپلستون، فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه غربش رو بخونید دیگه، بزرگترین به اسم فیلسوف تاریخ نویسه دیگه کاپلستون، کشیش هم از خودش، که جلد اولش قسمت افلاطون رو بخونه، که بعد ارسطو میاد میگه که جواب میاد چی؟ زنان همه زنان هیچ کس هم. حالا مخالفت میکنه، ولی ببینید وقتی با آخرش با اون بزرگیش. امروز من و شما هم که اینجا نشستیم، به نظر من از بعض جهات از افلاطون خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم، خود حضرت امام ببینید در کتابشون، اما به این معنا نیست که بشه این را بگون مثلا یه انسان بزرگ از که هست بتونیم پیغمبره را با اینا مقایسه کنیم. اونا اصلا در یه افق دیگه هست، به دلایل بیشتر از این که من دارم اینجا عرض میکنم. میخواه بگه که آقا اینجوری نگاه کنید، ثم تتفکر و فکر کنید ببینید میشه که بگیم این آدم خیالاتیه؟ خیالاتی که نیست، خستتون کردم، من منم راضی نشدم که این آیه رو گفتم، خیالاتی نیست، دارد یک انتقاد بزرگ به وضع موجودتون میکنه، دارد بحرانی که در پیش است داره میگه، دروغ میگه؟ پیش نمیان. شما یه مورد به ما نشون بدین که خدا رو و انبیا رو از تاریخ گرفتیم و تمدن‌ها با اون همه دقت‌ها به بحران دچار نشدن. دیگه از فرعون یا بالاتر فکر نمی‌کنم تاریخ سراغ داشته باشه. میگه داره اینا میگه فرعون، میگه که ساحر است، داره اینو میگه، مگه دروغ میگه؟ و یه عذاب نهایی که براتون هست، نسعد و کبند او که یا الله. حاج آقا دعا بفرمایید. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، به حقیقت اون قرآن و اون قلب قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا الطاف عالیه‌ای که به دوستان دین و دینداری میکنی از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولی نی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اولیه انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم جانان تلاش میکنند، به حق امام زمان موفقشان بگردان. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان موفق و مؤید بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و